أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولن عذاهم. اللهم كل وليك رجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم ادى اليك بالحق النور المبين. اللهم وكم جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي امرك ومستحفظ دينك فصل عليه افصلا وصليت على احد من اسفيرك وحجتك انك حميد مجيد. خب در زکات پول بودیم، فل جمله ادله‌ای که اقامه شده درس کردیم. یه نکته قابل بررسی بود جای دقته و اونم دلالت روایات حصر بر نه هست که اینا جدالت دلالتش چجوری سایه دلالت میکند که حصر بر نه چیز حصر مطلق نسبت به همه زمان هاست یا حصر اضافیه، یعنی بل اضافه به اون چیزهایی که در زمان حضرت موجود بودن حصر در نه چیز میشه، اما اموری که بعدن مستحدث است و نبوده این حصر شامل اون نمیشه. یه بحثی است بعدی در بعضی در دلالت این روایات مطرح کردن که این روایات دلالتش بر حصر اضافی است، یعنی اینکه زکات بر نه چیز جعل شده است در بین امور موجوده در زمان حضرت بر نه چیز جعل شده است، اما نسبت به اموری که بعدها حادث شدن لسان نداره اصلا، نه نفی میکنه نه اثبات. خب ثمره ای هم بر این بار کردن، اون ثمره این است که گفتن اگر دلالتش بر هست دلالت اضافی نباشه، میگه در همه زمانها زکات در نه چیز جعل شده، نسبت به زمان ما با عرض کنم دیگه نمیشه به عمومات تمسک کنیم، بگیم یه عموماتی داریم به اون عمومات تمسک کنیم، چون عمومات تغییر شده. خود من اموالهم صدقتن، فرزن اگه عمومی داشته باشه دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. چرا؟ چون اونو مقید کردن حضرت به نه چیز و الالعبد فرمودن که در غیر این نه چیز زکات عفو شد. و اما اگر حسش حسر اضافی باشه، یعنی نسبت به اموری که در زمان حضرت موجود بودن که تا زمان ائمه ظاهرن همینطور بوده نسبت به اونها باشه، معناشونه نسبت به امور جدید لسان نداره، ما میتونیم به عمومات تمسک کنیم. اینم به عنوان ثمره بحث کردن. و طبیعتا اگر فرمودید که لسان داره، یه نکته دیگه هم پیدا میشه. اون نکته این است که اگر دلیلی دلالت کرد بر این که عرض کنم غیر از زکات امر دیگری مثل پول زکات داره، یه نوع تنافی پیدا میکنه با این روایات حصر. چرا؟ چون روایات حصر میگه الالعبد زکات در نه چیزه، یه دلیلی میگه فرمود نه زکات در مثلا پولم هست، نهت فرمودین. ولی اگر حصرش اضافی باشه، یه دلیلی دلالت کرد که بعضی از اموری که حادثن در زمان حضرت نبودن زکات دارن، یه تنافی با اون حدیث پیدا نمیکنه، چون اصلا اون حصر ناظر به این امر نیست. این دوتا نتیجه ایست که برای حصر ذکر کردن. بعد از اینو حالا باید بحث کنیم ببینیم دلیلی اصلا داریم برای این که زکات در غیر نه چیز هست یا نه. عنایت فرمودیم. پس یه نتیجه این است که اگر روایتی دلیلی بود، باید تعارضش تنافیش با روایات حاصره تعریف بشه، اگر حصرش حصر اضافی نباشه. دوم این که اگر دلیلی هم نداشته باشیم، اگر روایات حاصل حصرش اضافی باشه، نوبت به تمسک به عمومات و اطلاقات میرسه، جای رجوع به اصل براءت نیست که بگیم نمیدونیم آیا بر مثلا پول زکات جعل شده یا نه، بنابراین فهم به اصل براءت رجوع میکنیم. اگر حصر اضافی است ناظر به موضوعات مستحدثه نیست، نسبت به او لسان نداره، نوبت میرسه به عمومات. خذ من اموالهم صدقتا، یکیش هم مثلا پوله. این دو تا ثمره ای که ذکر کردم، ثمره یکی از این ثمرات درسته. اگر واقعا ادله حصرش مطلق باشه، طرف تنافی واقع میشه با ادله‌ای که فرض کنیم که دلالت می‌کند بر اینکه زکات پول داره، پول زکات داره، این ادله میگه پول زکات داره، روایت حاصله میگه الالعبد از غیر این نه چیز عفو شده است، و هم دیگه تنافی پیدا میکنن، بعد تنافیش حل بشه. این درسته، اما این ثمره‌ای که رجوع به عمومات و اطلاقات میکنیم، بنابراین اگر دلیلی هم نداشته باشیم بر نفی زکات از پول، جای رجوع به عموماته، خذ من اموالهم صدقه، جای رجوع به اصل براءت نیست، این فرمایش تمام نیست به عنوان ثمره، به خاطر اینکه ما اصلا چنین عموماتی نداریم که دلالت کند همه چیز زکات داره. عنایت فرمودین که بگید ادله حصرم که نفی زکات از این نمی کنی، چون حصر اضافی پول در زمان حضرت قطعا نبوده. این پولهای رایج حصر در نه چیز نسبت به اموریست که در زمان حضرت بودن، لسان نداره، دلیل نافی نداریم، خذ من اموالهم صدقه، میگه از پولم صدقه بگیرید. بعضی هم به این عموم تمسک کردن ها. این عموم قابل استناد نیست، به خاطر اینکه ما چنین عمومی نداریم. خذ من اموالهم صدقه مفادش نیست من کل من اموالهم، از اموال صدقه بگی، اما چجور اصلا، از هر پولی، از همه اموال، به چه نسبتی اصلا لسان نداره، از این ناحیه اجمال داره. اصلا ما عمومی نداریم، عمومی که دلالت بکنه. عموماتی که از بعضیش رجوع به صدقات مستحبیه، عنایت فرمودین دلیلی داشته باشیم که ناظر به صدقات واجب و زکات عموم داشته باشه که ادله حاصله او رو تقیید بکنه، که اگر حصر اضافی شد نسبت به موضوعاتی که در زمان حضرت موجود بودن، نسبت به موضوعات مستحدث رجوع به اون عمومات کنید، چنین عموماتی نداریم. بازم نوبت به اصل براءت میرسه، این یک دلیلی اقامه نشد بر زکات در موضوعات مستحدثه، جای رجوع به عمومات نیست، چه حصر اضافی باشه چه حصر مطلق باشه. نهایت فرمودین اگه حصر مطلق باشه زکات از اونا برداشته میشه، نباشه رجوع به براءت میشه. بنابراین خیلی روشن نیست این فرمایشه، ثمره‌ای که ذکر کردن. اما ثمره اول ثمره خوبی است که اگر دلیلی داشتید بر اینکه زکات به غیر از نه چیز تعلق میگیره، اگر حصر اضافی شد با او تنافی پیدا میکنه، اضافی نشد حصر اضافی شد نه تنافی پیدا نمیکنه، چون میگه در اموری که در زمان حضرت بودن زکات به نه چیز تعلق گرفته، از مابقی عف شده. این روایت هم میگه در پول زکات است، با همچه تنافی دانه نیش تنافی نداره. اگر فرض کردید یه دلیلی دارید طرف تا این درسته، این حرف خوبیه. از حالا باید بحث کنیم ببینیم مثلا ما در این روایات حصر مطلق داریم یا حصر اضافی. حصر اضافی هم که گفتن عرض کردن معنیش اینه که حضرت بر زکات رو در نه چیز جعل کردن، عفو کردن، اما سوا ذلک این ناظر به اموری است که موجود بودن در زمان حضرت، یا نه اموری هم که موجود نبودن بعدن ایجاد میشن از اونا عفو شده. این حس رو باید بحث بکن. بحث خوبی هم از بحث دلالت این روایت، روایتش هم غریب تواتره، روایت متعددی بود. دو تا قرینه ذکر کردن بر این که این حصر حصر اضافی است. یه قرینه که آوردن که این حصر حصر اضافی است، این است که این از امور مربوط به شأن حکومتی حضرته، چون حضرت شؤونی داشتن، مبلغ تشریع بودن، خودشون در یه جای مکلف به عمل به خطابات بودن. خطابهایی که به حضرت میشه متفاوت، گاهی خطاب به حضرت میشود به معنی مکلف که باید عمل کنن، مثل اینکه مثلا اقیم الصلاة، آتو الزکات، این خطاب ها متوجه حضرت هم هست به معنه مکلفون به عمل به شریعت، اینجوری فرمودن. حالا اینا جای دقت داره، بعضی از تکالیف متوجه به حضرت هست، نه از اون جهتی که عرض کنم خودشون جزء مکلفین هستن و باید عمل کنن، از باب این که رسولن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، از شؤون رسالت حضرته، از شؤون رسالت حضرت ابلاغ ولایت و نسب حضرت امیر و این هاست. اما بعضی از تکالیف نه به شأن مکلف بودن حضرت برمیگرده، نه به شأن رسول بودن، برمیگرده به شأن حاکم بودن حضرت. مثل اینکه وقتی به حضرت گفته میشن که قاتل الکفار و المنافقین، این خطاب به حضرت از این باب است که حاکمن و متصدی امورن، نه از این باب که مکلفی هستن در عرض بقیه مکلفین، این از شؤون حاکمه. خب این از کجا میفهمید که این خطاب ناظر به حضرت است؟ به ما هو رسولون، به ما هو مکلفون، به ما هو حاکمون، میگن از تناسبات عرض کنم حکم و موضوع. یک حکمی اقتضاش این است که
عرض کنم حضرت نسبت به او رسولن، یه حکمی اقتضاش این است که حضرت نسبت به او حاکمن، از به ما و حاکمان این تکلیف متوجه حضرت میشه. این تابع حکمه که چه حکمی باشه. وقتی حکم از احکام اداره است به حضرت خطاب میکنن، پیداست از اون جهت که حضرت حاکمن و سرپرستن خطاب میشه. اینو فهمودن این احساس به این بحث نداره، این بحث کلیست شؤون حضرت چه شؤونی است و خطاباتی که به حضرت میشه ناظر به چه شأنی است. اینات میفهمید؟ گفتن اگر اینو بپذیرید که بعضی از خطابات به حضرت متوجه میشود از اون نظر که حاکمن، یکی از خطابایی هم که متوجه به حضرت شده که به ماهو و حاکم متوجه حضرت شده، از شؤون حکومتی حضرته، نه از شؤون رسالتشون، نه از شؤون مکلف بودنشون به عمل به شرایع، نه از شؤون تصدیگریشون، همی خطاب خوزه من اموال هم سرقتن. خوز خطاب به حاکمه دیگه، یعنی شما که حاکم هستی از اون نظر که حاکم و سرپرستی سرقه بگی ازشون. این عدم فهمید پیداست تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه این حکم خطاب به حاکم باشه. اگر ظاهر این خطاب این است که متوجه حضرت است به ماه و حاکمو، پس بنابراین از شؤون حکومته این که زکات رو بگیرن. و حضرت وقتی در نه چیز جعل میکنن از ما بقی عف میکنن، به ما و حاکمان این کار انجام میدن. اگر خطاب متوجه حضرت است به لحاظ حاکم بودنشون، اگر حضرت اینجا کاری انجام میدن سنتی میگذارن، به ما و حاکمه این ادعا. پس بنابراین حضرت به ما و حاکمان این کار رو کردن. وقتی برگ شد به ما و حاکمان، پس میشه از شؤون کسی که من قبل شعار حاکم است، چه رسول باشد چه امام معصوم، یا در طول امام معصوم اگر یه جایی برای کسی فقیه جامع و شرایطی حق تصدیگری جعل شد، این از شؤون اوست. بس بنابراین اگر شد از شؤون، این شأن شأن مستمره. نتیجه این میشه حضرت از اون نظر که متصدی امور بودن در اون زمان و والی بودن و حاکم بودن، متناسب با زمان خودشون جعل کردن. این ادعا نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که بس خسره در نه چیز، خسره مربوط به زمان حکومت خود حضرته. این حد می فهمه. خب ممکنه کسی اشکال کنه بگه زمان ائمه هدات معصومین هم قطعا همین بوده، این روایت مفادش این ائمه فهمودن در زمان خودشون هم پیامبر گرامی اسلام اینجوری جعل کردن. این حد می فهمه. اینجوری جعل کردن، پس اگر از امورش که مربوط به شأن حکومت ایشونه، زمان ائمه خودشون صاحب اختیارن. این هم در بعضی از کلمات یه موقع فرمایش هست مرحوم آقای هاشمی هم میخوندی که در بحث زکات مال و تجاره شبیه اینو داشتن که ائمه علیهم السلام اگر در زمان خودشون تثبیت کردن این حکمو، از باب این نبوده که این حکم از باب حکومت نیست، از باب شأن حکومت حضرت بوده، منتها چون زلمه در امور دیگه زکات میگرفتن، اونا حق نداشتن بگیرن. اگر از امور حکومتی هم باشه واگذار به حاکم جور که نشده که، برای اینکه دست اونا رو کوتاه کنن به فعل حضرت استناد میکردن. و الا یه جایی هم هست امیر علیه السلام صلاح دونستن، دو تا روایت صحیح خوندیم قبلا که از مثلا اناس خیلی زکات گرفتن حضرت. پس از امور مربوط به حکومت این که میفهمودن با اونا محاجه میکردن و الا خودشون حق دارن. لذا نظرتون باشه، نظرم باشه، مرحوم آیشه میگفتن شاید مثلا جعل زکات در مال و تجاره از همین جهته که به ماه و حاکم جعل کردن، حقم داشتن. حضرت در نه چیز جعل کردن، ائمه در زکات مال و تجاره هم جعل کردن. اینات میفهمید؟ پس ممکنه از این جهت باشه. این یه جوابی در این حد میشه بهش داد، ولی خب حالا باید دقت کنیم دیگه که آیا حضرت به ماه و حاکمون جعل کردن و جعلشون ناظر به شرایط زمانی خودشون، اصلا لسان نداره نسبت به زمانهای دیگه. چرا؟ چون در زمانهای دیگه به حاکم و ولی اون دوران این امر تفویض شده. این بیانه دیگه، من تقریری که میتونم ازش کنم اینقدر. خب این یه قرینه. قرین دومی که آوردن روایاته که از بعضی روایات خواستن استظهار کنن که حضرت نسبت به اون چه در زمان خودشون بوده زکات رو عفو کردن، نسبت به اون چه نبوده عفو نکردن. اینم روایات. حالا با روایات رو میخونیم هم به همین جهت ببینیم روایات دلالت بر حصر اضافی میکنه یا نه، و همین که ببینیم اصلا دلالت این روایات اینه که به محاکم حضرت این کارو میکردن یا نه به محاکم نبود. نهد میفهمید اگر به محاکم بوده برای دوران خودشون جهل کردنه، به همه دو برای همه دوره ها جهل کردن. شنید کنید حضرت قبول داریم یه شأن شأن رسوله که ابلاغ میکنن، یه شأنشون شأن مشرعه که حق تشریع دارن، ادله متعددی داریم که حضرت حق تشریع داشتن، در یه مواردی هم تشریع کردن، تشریعشون رو حضرت حق امضا کردن، مثل دو رکعت نمازهای چهار رکعتی در حضر از تشریع حضرت که حالا آیون ازش تعبیر میکنم به سنت، یا مثلا حضرت حق حاکمیت هم داشتن، به اوام و حاکم هم حق داشتن یه احکامی جلب کنن که عرض کردم مثل استماع میفهمن حدیث لازرر نازل به شأن حکومتی حضرته، نه بیان حکم شرعی اولی میکنن نه با مباشره دارن حکم جعل میکنن، اعمال حکومت کردن. عنایت میفرمایید در واقع یک حکم از باب حاکمیت ایشون. این شؤون مختلف حضرت دارن ول درستم هست، باید ببینیم از کدام شأنه. فهمودن که از تناسبات حکم موضوع استثار میشه که این شأن حاکمیته. چرا؟ چون وقتی به کسی که حاکم است و رسولم هست و مشرعم هست میگن خوز، ظاهرش اینه به ما و حاکمان میگن، چون خطاب به حاکمه و اینم از امور مربوط به اداره و حکومته، پس پیداست نسبت به حضرت به ما و حاکمان دارن خطاب میکنن که خوز من اموالهم صدقتن. وقت به ما و حاکم حضرت برای زمان خودشون که زمان استقرار و حکومتشون از حکم میفرمودن، مثلا این دیگه لسان نداره نسبت به دوره های بعدی. حالا برای روایتو ببینیم میشه اینو تایید کرد. اولا اگه حضرت فرض کردید این از شؤون تشریع نه از شؤون حکومت، حضرت حق تشریع هم داشتن، خزمن اموالهم یعنی به ماه و حاکم شما حق داری زکات بگیری، اما خصوصیاتی که ازش زکات میگیری به ماه و حاکمه یا نه، شما حق تشریع هم داری از اون جهت که مشرعی به شما واگذار کردی نه از اون جهت که حاکمی. درست اصل خطاب به حاکمه، شما زکات بگی چون از امور مربوط به والی و سرپرست او بعد مالیات ها رو تصدیگری کنه، چه جمعش و چه تقسیمش رو به مصرف سون از شؤون حاکمه. درسته ممکنه به این جهت بگیم خوز به حضرت خطاب شده به ما و حاکمون، اما این که حالا از چه چیزی بگی از چه چیزم نگیری نم واگذار شده به شأن حکومتی ایشون یا نه، ایشون علاوه بر شأن حکومتی شأن مشرع هم داشتن، شاید این واگذار شده به ایشون به لحاظ مشرع بودن. چون ببینید خصوصیات که در این خطاب بیان نشده، پیداست خصوصیات واگذار شده. خطابم به حضرت است به ما و حاکمون، تا اینجا همراه همکارایی میکنیم با این قائل که بله میفرمان که خصوصیات معین نشده، پیداست خصوصیات واگذار شده. اصل خطاب خود هم به حضرت است به ما و والی، چون از شؤون والیه پیداست. و اما حالا این که خصوصیات رو به ایشون واگذار کردن به ما و والی یا به ما مشرع، ممکنه به ما و مشرع باشه، ایشون حق تشریع داشته، کما اینکه در صلات هم خصوصیات صلات به ایشون واگذار شده، دو رکعت اضافه کردن، این به ما و مشرع نه به ما و حاکمون. اینات میفرمایید پس درسته تا اینجا رو ممکنه کسی به شما همراهی کنه که تناسبات و حکم و موضوع اقتضا داره که خطاب خوز به حضرت باشد به ما و والی به ما و حاکم، اما واگذاری خصوصیات هم به ایشون از اون جهت است یا از اون جهت که ایشون حق تشریع داره، مقام تشریع دارن نه صرفا مقام حکومت و سرپرستی، اینو نمیشه ادعا کرد. بنابراین ممکنه کسی بگه اصل خطاب به حضرت است به ما و والی، واگذاری این که از چه چیز بگیر از چه چیز نگیر به حضرت است به ما و مشرع، اون منصب تشریع داره که منصب بالاتر از منصب حکومته. این حد میفه حق تشریع تاریخی دارن، حق دارن قانون شرعی جعل کنن، تهدید بکنن حدود شرع، این خیلی بالاتر از حق ولایت و سرپرستیه. خاطر مبارکتون است در اون یکی از روایات تفویض که حضرت به موسی بن اشعث هم فرمودن در کوفه، شاید سندش هم صحیح باشه، میگه من شاگرد قتاده بودم اومدم محضر امام صادق که خب آوازه حضرت پیچیده بود موقع در دنیای اسلام که اعلم هستند و چنین و همه شاگردی کردن، اومدم محضر حضرت یک کسی آیه ای پرسید حضرت یه جور جواب دادن، دومی اومد پرسید جور دیگه جواب دادن، من خیلی مضطرب شدم که چجور استادیه که میگن اینقدر تعریف میکنن از این آقا، مثلا قتاده یه واوفا اشتباه نمیکنه، این آقا تو یه مجلس یه آیه رو دو جور معنا میکنن، سومی آمد آیه رو پرسید، حضرت جود دیگه معنا کردن. متوجه شدم که داستان این نیست، اینطور نیست که آره حضرت حواسشون نیست و احاطه ندارن. مجلس خصوصی رو تمام موسم نشم، خدا امتحال به حضرت سلیمان ملک داده، هازا عطا و نافمدن و امسک به غیر حساب. خیال میکنی به وجود مقدس نبی اکرم نداده، به حضرت بالاترشو داده. فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی امر تشریع به ایشون واگذار کرده، نهی ایشون رو نهی خودش گرفته. نفهمیدین این پیداست نهی به ما و حکومت نیست، حضرت دارن این فعل خودشونو که در مقام امام یه آیه رو سه جور تبیین میکنن از دین خدا با همه یه جور حرف نمیزنن، اینو دارن توضیح میدن. بعد حضرت فرمودن اون مقام به ما هم واگذار شده، ما به هر کسی به اندازه لیاقتش از دین میگیم، به همه که یه جور جواب نمیدیم که. این شأن خیلی بالاتر از شأن سرپرستی. حضرت در مقابل ملک میگن که به سلیمان اونو دادن، فرمودن هازا عطانا فمنون و امسک، بالاترشو به ما دادن. این خیلی بالاتر از شأن سرپرستیه، یعنی حق تشریعی، منصب تشریعی منصب بالاتری است، دست بردن تو جعل قانون شرعی، حق داره ایشون این کارو بکنه، تصرفاتش نافذه. لذا ممکنه کسی بگه این اولا این که میگید این از ذات به تناسب حکم موضوع، این آیه خطاب به حضرت است به ما و حاکمون، پس وقتی که انحصار در نه چیز قرار دادن به ما و حاکمونه معلوم نیست. بله قبول داریم تناسب حکم موضوع اقتضا داره که اصل خطاب خود متوجه حضرت است به ما و والی، به ما و حاکم، چون از شؤون حاکم این امر یه همچین اقتضای این خطاب داره. ولی اینکه خصوصیات بیان نشده به خصوصیات به حضرت واگذار شده، اینم از باب اینه که حضرت والیه به ما و والی که تعدی پیدا کنه به حاکم شرع، حاکم من قبل الشارع ولو معصوم نباشد، یا نه این به ما و حاکم نیست، این مال شأن تشریع حضرت. بیان خصوصیت رو به حضرت واگذار کردن به ما و صاحب مقام تشریع، که معمول مشهور هم همینو میگن، میگن حضرت که در نه چیز قرار داده از ما بقی عفو کرده، از اون جهت است که حق تشریع داشته، جز سننه، لذا ائمه بعدی هم تنفیذش کردن. حضرت حق تشریع داشته، عنایت میکنید؟ این روشن نیست که ما اینجوری معنا کنیم میگیم پس بنابراین از شؤون این انحصار در نوع از تصرفات حضرت است به ما و حاکمون، پس اصلا ناظر به خصوصیت دوران خودشونه، اصلا ظهوری نداره در این که این نوع عفو، ظهور نداره در این که تاریخی است. انعاد میفرمایید اگر اینجوری بگید، حتی باید بگید انحصار در این نه چیز، از این نه چیز هم زکات بگیریم، اینم باز دوباره اطلاق نداره، بعد اینم بگید، چون حضرت هم اینطوری عفشون به ما و حاکمونه، عقصشون هم به ما و حاکمونه دیگه، که گفته از این نه چیز بگیریم، زمان ما شاید از چیز دیگه باید گرفته بشه. اینو هیچ فقیهی نمیگه. اگر شما گفتید که تناسبات و موضوع اقتضا داره که هم خطاب به حضرت است به ما و حاکم، هم به حضرت به ما و حاکم واگذار کردن که جعل بکنه، حضرت در نه چیز جعل کرد، عفش بنابراین عفه تاریخی نیست، من عرض میکنم عقصش هم عقص تاریخی نیست. اگه اینجوری معنا کنید آیه رو، این که عقص حضرت رو تاریخی میدونید، میگه زکات در انعام و غلات الان هست، به خاطر اینه که به ما و مشرعون این کار کرده. و یا اگرم به ما و حاکمون باید بگید حکومت حضرت حکومت تاریخیه، فقیه جامعه و شرایط، اگر متصدی امور هم باشد من قبل شارع که در جای خودش اثبات شده، این در زمان خودش متصدی، حق نداره قانون تاریخی جعل کنه. ولی امام معصوم، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ولو از باب ولایتشون حکم جعل کنن، ایشون ولایت تاریخی دارن، حق تصرف در تاریخ دارن، حق امامت بر امت سازی میخوان کنن، رسول یک امتن، امام یک امتن، ولایت و حکومتشون هم بر امته، لذا اگر ولو به عنوان حکومتن جعل کرده باشن، حکومت تاریخیشون رو اعمال کردن. عرض کردم شاهدش هم اینه، یا باید بگید از شؤون تشریع ایشونه، به ایشون واگذار شده به ما و مشرع، نه به ما و حاکم. اصل اخذ زکات به ایشون واگذار شده به ما و حاکم، اما خصوصیاتش به ما و مشرع تشریع میکنن. یا باید اینو بگید، اگه اینجوری فرمودید عفش هم میشه عفه تشریعی، نهایت میفرمایید عفه تاریخی لذا میشه. اگرم نفهمودید نه به ما و حاکمه، میگم پس به ما و حاکمه بر تاریخ جعل کردن. شاهدش اینه که شما زکات در این نه چیز رو تاریخی میدونید، نمیگید در این نه چیز هم زکات در زمان حضرته، عفو میخواید بگید تاریخی نیست. عفشو میخواد بگید اضافی است نسبت به اموری که در زمان حضرت نبوده، عف نشده. اناد کردین؟ اگر شما میگید عفش تاریخی نیست به ما واکمونه، باید بگید جهلش هم تاریخی نیست. پس از اول بفهمید از الان هم ما دلیل نداریم بر این که در انعام ثلاثه و غلات اربع زکات بدیم. چرا؟ چون حضرت به ما و حاکم در زمان خودشون جهل کردن، جهل محدود بوده. میتونید طرفو بزنید. اگر جهل و تاریخی میدونید به هر دلیل، یا میگید نه حضرت به ما و مشرعون در این نه چیز جهل کردن، میگم پس عفشون هم همین. اگر میفرمایید نه به ما و حاکمون جهل کردن، میگم پس از اون جهت که حق تصرف تاریخی داشتن جهل کردن، چون معصوم حق تصرف تاریخی داره، میتونه ولایت تاریخی خودش رو اعمال کنه. شاهدش هم همینه که ائمه حضرت معصوم فرمودن الان هم ما به همین ملتزمیم. ظاهر اون روایت هم اینه که ائمه ملتزمن که زکات هم الان در این نه چیز از ما بقی عفو شده. از باب این که میخواستن حاکم جور نگیره نبوده، ظاهرش اینه. نصف فرمودین اون توجیهی است که شما برش میکنید. روایت ظاهرش هم اینه که ائمه قبول کردن که زمان خودشون هم زکات در نه چیز است، در ما بقی نیست. پس پیداست جعل حضرت و عفو حضرت هر دو مربوط به زمان خودشون نبوده، چه به ما و حاکمان باشه چه به ما و مشرعون باشه. اصل مسئله هم قبول میکن. یه نکته دیگه ای که گفتم برای این که این عرض کنم لسان این عفو حضرت عفو تاریخی نیست و لسان نداره نسبت به تاریخ، نسبت به زمان خودشون لسان داره، که جای دقت داره. فرمودن این عف آیا عف عملیست یا عف قولی؟ اینکه حضرت عفا اما سوا ذلک که در روایات متعدد آمده، یعنی یه جایی فرمودن ایها الناس من عف کردم زکات در غیر نه چیزو، یا نه عف عملیه، از نه چیز گرفتن از ما بقی نگرفتن. اگر عفشون عف لسانی باشه، یعنی همینطور که فرمودن در این نه چیز زکات بدید، فرمودن از ما بقی من عف کردم، این یه صورت داره. اگر عفشون عف عملی باشه یه لسان، یه جور دیگریست. اگر عفشون عملی باشه یعنی از نه چیز گرفتن از ما بقی نگرفتن، این نسبت به موجود در زمان خودشون لسان داره، چون فعل قول که نیست که. در زمان خودشون از نه چیز گرفتن، از ما بقی عملا نگرفتند. شما نمیتونه بگید از یه موضوع جدیدی پیدا شد اونم زکات نداره، چون حضرت نگرفتن. خب این نبوده که بگیرن. عف عملی نسبت به موضوعی که نبوده است که لسان نداره که. نه فهمیدین؟ لذا ائمه میگن بابا در زمان حضرت بوده نگرفتن. اینم یه قرینه. پس یه قرینه بود که از شؤون حکومتیه به ما و حاکمون مخاطب این خطابند. چون به ما و حاکمون مخاطب این خطابند، پس تصرف حکومتی حضرت هم عقص هم عف. اینو جوابشو عرض کردیم، این تمام نیست. نکته دوم این است که نه، عف قولی نیست که. یه جایی حضرت اگه حضرت بفهمن در این نه چیز زکات بدید، عفوت اما سوا ذلک، این یه لسانه. وقت بعد بحث بکنیم، ممکنه کسی بگه عفو حضرت تاریخیه، مثل سایر خطابات حضرت. خطابات حضرت خطاب به تاریخ زمان خودشون نیست که. اما اگر نه، اصلا خطابی نبوده در کار، اناعت میکنید، صرفا عف عملی بوده، عملا نگرفتن. خب نسبت به چیزی که موجود نیست که عف معنا نگرفتن لسان نداره که ندارد زکات. نسبت به اموری که موجود بوده و نگرفتن لسان داره که زکات نداشته و الا میگرفتن. نسبت به اموری که نبوده بعد احادث شده بگیم این زکات نداره، چون حضرت عملا زکات نگرفت. خب از چی نگرفتن؟ نبوده از این که شاید اگر بود میگرفتن، شاید اگر پول اعتباری هم بود مثل نقدی میفهمودن زکات بدید، نبوده فهمودن نه زکات نقده اینو بدید. نه میفرمه که اگر عف قولی باشه، میشه بحث کنیم که آیا عف قولی حضرت خطابش ناظره به مخاطبان زمان خودشه یا تعمیم داره، که معمولا هم باید بگیم تعمیم داره. خطابهایی که حضرت دارن ولو مخصوص به مردم زمان خودشون هم باشه، از باب اشتراک در تکلیف، این تکالیف تکالیف تاریخیه. ولی اگر عف عملی بوده، خب نسبت به چیزی نبوده، ما میگیم پول زکات نداره. چرا؟ چون حضرت از غیر این نه چیز زکات نگرفتن. میگم خب نبوده، شاید اگه پول بود میگرفتن. بله از ذرت و برنج و اینا نگرفتن، بله ما هم نمیگیم زکات داره، از قلات نگرفتن، بوده قلات و حضرت نگرفتن، اما پول نبوده. این که حضرت نگرفتن لسان نداره که زکات ندارد، لذا حصر میشه حصر اضافی، چون حصر عفو عملی است نه عفو قولی. این هم به نظر من تمام نیست، به دلیل این که عفو حضرت نه عفو عملی است نه عفو قولی، عفو تشریعی است. همینطور که عرض کردیم حضرت حق تشریع داشته، تشریع به حضرت واگذار شده، در اینجا تشریع کردن، در غیرش تشریع نفرمودن. این عفو عملی نیست که نگرفتن، نه، نفی تشریعه، حضرت تشریع نکردن، حق تشریع داشتن جل نکردن. اگر نفی تشریع شد میشه تاریخی، بنات فرمودین؟ بله؟ نفی تشریع که ناظره به موضوع موجود در زمان خودش نیست که، تشریع نفرمودن برای غیرش اصلا. میتونستن یه امر عام میجعل کنن که آینده ها رو پر کنه یا نه، اینجوری تشریع کردن. این معنیش لسان تشریع تاریخی حضرت. ببین اول یه بحث این بود که آیا تاریخی یا اجتماعی. من عرض کردم تاریخیه، چه ولایت باشه چه تشریع. عفو کردن یعنی حضرت در مقام مشرع خدای متعال به حضرت خطاب کرده مالیات بگی، به ما هو والن، بله، چجوری بگیرم؟ حق تشریع داری؟ مثل صلات خصوصیت رو خودت جعل کن. حضرت به ما هو مشرعون حق تشریع دارن، از نه چیز گرفتن، از ما باقی نگرفتن، یعنی تشریع نکردن. بحث عفو عملی نیست، بحث عفو در مقام تشریعه. عنایت میکنید؟ بله. اگر شما گفتید به ما هو حاکمون، میگید حاکم، حاکم اجتماعی از این چیزایی نگرفته، این دلالت نمیکنه که بقیه امور زکات ندارن. ولی اگر حاکم مشرعه بهش حق تشریع دادن، در مقام تشریع تاریخی بر نه چیز جعل کرده است، این عفوش تاریخیه دیگه. نه حق از اگر از این نمیتونید. حالا بریم سر خطاب روایات رو بحث میکنیم، ما بحث از روایات چیز دیگری است که دلالت روایات چی، اونم بحث میکنیم. اما این که حضرت عرض کنم عفو عملی کردن، خب عفو عملی فرموده باشن، عفو عملی از مشرع یعنی نفی تشریع، این به معنی عفو عملی که نگرفتن نیست. خدای متعال به حضرت خطاب کردن خذ به من اموالهم، تو والی هستی زکات بگی، از چی بگیرم؟ مشرعی تشریع کن، بهت اجازه دادیم، خصوصیات دست خودتون. حضرت از اون نظر که مشرعن و حق تشریع دارن، بر نه چیز جعل کردن، بر مباقی جعل نکردن. عفو یعنی این، یعنی عفو در مقام تشریع، نه در مقام اخذ، نه اینکه در مقام اخذ نگرفتن، در مقام تشریع از اما سوا ذلک عفو کردن، یعنی جعل نفرمودن. این عفو این تاریخیه دیگه، کما اینکه و الا این طرفش هم باید تاریخی نباشه، همین طرفش داره، کما اینکه این طرفش تاریخیه. هیچ فقیه نمیگه آقا حضرت به ماها و حاکمون جعل کردن، الان معلوم نیست قلات اربع زکات داشته باشه، شاید در امور دیگری باشه، هیچ کسی اینو نمیگه، فقیه این حرفو نمیزنه، پیداست همه تاریخی میدونن این حکمو. خب اگه ماها و والیه چرا جعلش تاریخیه، عفوش هم تاریخی؟ این جواب اولمون بود. جواب دوم اینه که عفو عملی اصلا این نیست که حضرت از اینا گرفتن از اونا نگرفتن، نخیر، در مقام تشریع عفو کردن، یعنی به ماه و شارعون جعل نکردن، بس تاریخیه دیگه. کما اینکه جعلشون تاریخیه، نفی تشریع جعل نکردنشون هم حضرت حق تشریع داشتن، میتونستن برای تاریخ تشریع کنن، درسته؟ این حق تشریعی رو اینجوری اعمال کردن، خب عفوش هم میشه تاریخی دیگه. عفو عملی لسان نداره، در مقام تشریع بی معناست، این عفو تشریعیه. یعنی حد میفهمید این ائمه هم که فرمودن نمیخوان بگن یه جایی حضرت فرموده عفو تو اما سوا ذلک، عفو قولی نیست، ولی عفو در مقام تشریعه. در مقام تشریع خدا به حضرت واگذار، خدای متعال به حضرت واگذار کردن که خصوصیات ایشون تشریع کنن، اینجوری تشریع کردن، میشه تشریع تاریخی دیگه، هم اثباتش تاریخی سن نفیش تاریخی. از این قرائن به درد نمیخوره، به حضرت به ماه و حاکمون واگذار شده، پس اصلا نفی تاریخی نیست، عفو عملی است، پس تاریخی نیست نسبت به اون چه در زمان حضرت موجود بوده، عفو تعلق گرفته نخیر. به حضرت به ماه و مشرعون واگذار شده، ولو خطاب به حضرت به ماه و والیه، خذ من امواله، اما جعل خصوصیات از شؤون تشریعی حضرته که بالاتر از ولایته. سرپرستیشونه. و اینم که عفو عملیه، عفو عملی نیست، عفو در مقام تشریعه، عفو در مقام تشریع تاریخیه. لذا اینا قرینه نمیشه. عمده این روایت ببینیم، ببین روایات دلالتش بر اینه که عفو حضرت عفو اضافی بوده نسبت به امور موجوده در زمان خودشون، یا نه اختصاص به امور موجوده در زمان خودشون نداره. اون روایات هم تلقی عقیرینه، دلالتش اینه که حضرت از همه چیز غیر از این نه چیز در تاریخ عفو کردن. ظاهر روایات اینه، حالا را تو معنا میکن. اون روایات ظاهرش اینه که حضرت از هر چیزی غیر از این نه چیز در طول تاریخ عفو کردن. ظاهر روایت رو عرض میکنم، لذا ظاهر روایت اینه که حضرت به مهابا مشرعون در مقام تشریع از این نه چیز زکات گرفتن، از ما بقی عفو تشریعی کردن. روایات هم همین رو تأیید میکنه، لسان روایت هم مؤید همینه. لسان روایت این نیست که حضرت نه از اموری که در زمانشون موجود بوده نه چیز گرفتن، از ما نگرفتن، نسبت به اموری که موجود نبوده در زمان خودشون اصلا حضرت عفو نکردن. این لسان روایات نیست. یه بار روایت رو به دقت ببینید، روایت باب هشتم ابواب معتجب و فی الزکات، تأمل بفرمایید درش که این زکات حضرت نگرفتن فقط از اموری که در زمان خودشون موجود بوده از نه چیز زکات گرفتن، از مابقی عفو کردن، یا نه حضرت از نه چیز گرفتن، از مابقی چه در زمان خودشون بوده چه نبوده عفو کردن. منتها در زمان حضرت غیر از این نه چیز یه امور دیگری هم بوده است. اگر هیچ امر دیگری نمی بود عفو بی معنا بود، اما عفوشون اختصاص به این نوع چیز نداره. حالا روایتم تأمل بفهمید. حالا اینو فردا عرض میکنیم. به نظر میاد این روایات ظاهر در این است که حضرت به مهابا مشرعون در نه چیز تشریع کردن، از مابقیش هم تاریخیان برداشتن. هم خود آیه ظاهرش اینه، هم فعل حضرت همینه، همین روایات هم همین دلالت رو داره که حضرت حق تشریع داشتن، بر نه چیز جعل کردن، بر بقیه هم برداشتن. لذا اگر یه دلیلی بگه نه امر آخرم زکات داره، با این روایت حاصل تنافی پیدا میکنه، تنافیش یه جور باید حل کرد. لذا دیدید در بحث زکات مال و تجاره مشهور اینجوری حل کرده بودن، گفتن حمله بر استحباب میشه. این روایت میگه جعل نشد و نحوه وجوب، اون روایت میگه هست، میگه مستحب است. در زکات غلات هم همینجور هم کرده بودن مشهور، فرمودن این روایت میگه غیر از غلات اربعه بقیه غلات زکات ندارن، اون روایت میگه زکات دارن، حمله بر استحباب میکنه. جمع عرفی کردن، مثل مرحوم صاحب دایق هم که این جمع عرفی رو قبول نداره، فرمودن حمله بر تقیه میکنه. میگیم روایتی که میگه نه غلات زکات داره، مال و تجار زکات داره، تقیه ایست. بالاخره یه جور جمع کرده بودن دیگه. ولی کسی که میگه ناظر به زمان خودشون است و در غیر زمان خودشون دلالت نداره، اگر یه دلیلی اقامه کردن که پول زکات داره، چون منافاتی با ادله حاصله نداره که بخوایم حمله بر استحباب یا تقیه کنیم. عرض کردیم این تمام نیست، حتما تنافی پیدا میکنه. شما اگه الان استدلال کردید بر اینکه زکات به پول هم تعلق میگیره، این ادله با ادله حاصله تنافی پیدا میکنه، چون ظاهر ادله حاصله اینه حضرت به مهابا مشرع برای تاریخ تشریع کردن، نه چیزو تشریع کرد، از موقعی عفو کردن، تنافی پیدا میکنه دیگه. این تنافی باید حلش کنید، مثل زکات مال و تجاره میشه، مثل زکات نقدین میشه، عزم میخوام مثل زکات غلات غیر اربعه میشه، غلات دیگه، مثل همونه دیگه. بعد این تنافی رو حل کنیم. حالا انشاءالله فقط پس یه چیز مون، اون روایات، روایات رو بعد بررسی کنیم که روایات ظاهرش اینه که حضرت جعل کردن نسبت به اموری که در زمان خودشون موجود بوده نه چیز رو جعل کردن، ما بقیه عفو کردن، یا جعل کردن برای نه چیز و از ما بقیه عفو کردن در طول تاریخ، ولو موضوعاتی در زمان خودشون نبوده، حضرت اینجوری تشریع کردن، تشریع تاریخی اثباتن و نفیان. اینو از روایات رو بررسی کنیم. روایت باب هشتم ابواب معتجب و زکات رو ببینید، خوب دقت بفهمید، چون مثلا تفقه نمیده، یعنی آدم دقت کنه روایات رو، خصوصیاتش رو بفهمه. سوال خوبیه، جای تأملم داره. حالا باب هشتم رو ببینید، عرض می‌کنم. الحمدلله.